قضیه کشتار بیگناهان فقط به هری خلاصه نمیشه، بلکه تمام کشورهای اشغالگر در کشور ما مرتکب همچین جنایاتی شده اند. در همین حال فرمانده سابق نیروهای انگلیسی در افغانستان در واکنش به اظهارات جنجالی شاهزاده هری مبنی بر کشتن 25 عضو طالبان در سالهای خدمتش در ارتش انگلیس گفت که طالبان میتونن از این اظهارات نسنجیده هری سوء استفاده کنند. او گفت حرفهای شاهزاده هری خوراک پروپاگاندای شبه نظامیان شده و ممکنه که باعث حمله به مواضع انگلیس شود. شاهزاده هری در کتاب خاطرات خودش نوشته که در سال 2012 که برای دومین بار به افغانستان رفت، در 6 عملیات هلیکوپتری 25 عضو طالبان کشته. او در این کتاب از اونا به عنوان مهره‌های شطرنج اشاره کرده که از روی صفحه حذف شدند. ریچارد کمپ گفت این حرف ها به شبه نظامیان طالبان کمک میکنه تا پروپاگاندای خود تغذیه کرده و با استخدام و افراطی کردن اعضای خود علیه شهروندان و سربازان انگلیسی عملیات انجام بدن. فرمانده سابق نیروهای انگلیسی در افغانستان گفت خانواده ارتش همواره با آغوش باز پذیرای هری بود، فارغ از اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده بود. او حالا با خانواده ارتش خیانت کرده، همانطور که با خانواده سلطنتی هم خیانت کرد. شاهزاده هری با همراه همسرش میگان مارکل در سال 2020 از خاندان سلطنتی استعفا داد و به آمریکا مهاجرت کرد. گفتگویی داشتم با جناب آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا پرسیدم که این اظهارات شاهزاده هری را چطور میشه ارزیابی کرد؟
از شما خدمت شما که در 20 سال گذشته متاسفانه در جنگ نابرابر و تحلیلی که در افغانستان بوده، قربانی اصلی متاسفانه که مردم ما بوده، از هر دو طرف از مردم قربانی گرفته و تعداد زیاد مردم غیر مهارت در این جنگا متاسفانه به شهادت رسیده و از بین رفته. یه اظهارات اخیر یه افسر بریتانیایی هم متاسفانه هم اوج وقاحت و نقض سریع حقوق بشری در افغانستان نشان میده که اونا هیچ تمکین به حقوق بشر و هیچ تمکین به افراد غیر محاربه که در ساحات جنگی متاسفانه قرار داشته اونا نکرده. این اظهارات را که میکنه، این اولین اظهارات هم شاید نباشه از جانب نیروهای خارجی که در افغانستان حضور داشته و آخرینش هم نباشه، اما اوج نقض حقوق بشر و قربانی گرفتن افراد غیر محارب به جنگا و مراتب مراتب بالاتر از این است. یک نمونهش است که اونا اعتراف کردن و تصریح کرده که یک در حدود 25 یا 30 نفر حدودا از بین بردیم. و یک چیز دیگی که در حقیقت سر خرد جمعی افغانا متاسفانه اینا بازی کرده ای است که گفته کسایی که کشته شده ماله کشتن است، نه خوش است و منه خفه است و دانای شطرنج است. در حقیقت اما حقد و کینه‌شان در برابر افغانا متاسفانه و نمایش مانده و اما شکست مفتضحانه ای را که در جنگ 20 سال خوردن دارم میخواهیم که با استفاده از این موضوع به یک نحو توجیه کنند.
جناب جاهد، فکر میکنید که دلیل این اظهارات شاهزاده هری چی میتونه باشه؟ آیا درگیری ها و مشکلات داخلی در انگلیس هست که این اظهارات مطرح میشه، یا اینکه مسئله دیگه مطرح هست؟
خب بحث اختلافات هم و احزاب و جریان های سیاسی در داخل خود بریتانیا هستن که یا میخواین به نحو افکار عمومی شانه به یک مسیر دیگه ببره. یک موضوع دیگه، یک میخواین یک سر و صدا و یک موجی را در افکار عمومی جهانی و افکار عمومی که در داخل افغانستان را ایجاد بکنن. در غیر از او یک کار که خلاف موازین حقوق بشری انجام داره دیگه چیزی بوده نمیتونه. من فکر میکنم به خاطر که بتانه افکار عمومی افغانستان را به یک ترتیب تست کنه که نسبت به رقم اظهارات افکار عمومی در افغانستان چی نظر داره و از جانب به خود افکار عمومی خودشان میتونه که کار بکنه. و در غیر از او بعضی شاید تعاملات منافعی هم در مطرح کردن این رقم بحثا در داخل بریتانیا باشه.
خب شما اشاره کردین استاد به بحث واکنش افکار عمومی در داخل افغانستان. ارزیابی شما چی هست نسبت به واکنشی که در داخل افغانستان وجود داشته، چه از طرف مردم و چه از طرف طالبان؟
افکار عمومی مردم افغانستان در برابر هر خیانت و یا آسیبی که از جانب خارجی ها در افغانستان به مردم افغانستان برسد بسیار جدی است که افغان آزاده نمیخواهد که سر سرنوشت یک افغان بازی شود به حیث یک ملعبه یا همون اشارات را کردن که به حیث زانی شطرنج. واکنش عموما افکار عمومی چی در سوشل میدیا و چی در به شکل سنتیش که افکار عمومی را ما در منابر و مساجد و جایات مطرح میشه میبینیم نسبت به این قضیه بسیار جدی هست و مردم نسبت به این عمل کرده خارجی ها در افغانستان حساس هستند و یک چیزی را به نمایش ماند که نیروهای خارجی دعوای تأمین ملت شدن در افغانستان، تأمین دموکراسی در افغانستان و امو دایه و شعار را که تحت عنوان حقوق بشر میتکلگی از این جب شعار چیزی دیگه بوده نمیتانه، ولی در ماهیت و نفس موضوع امو نهایت وحشت و بربریت نیروهای خارجی را در قبال افراد غیر مخارب نشان میده.
استاد جاهد، خب طبیعتاً وقتی چنین اظهاراتی بیان میشه و هم قتل انسانهای بیگناه و ادبیاتی که شاهزاده انگلیسی داره در ارتباط استفاده میکنه، انتظار ای هست که واکنش مجامع جهانی و مجامع حقوق بشری را مخصوصاً به دنبال داشته باشه که اینا در کشورهای مختلف معمولاً این واکنش ها را دارن. در ارتباط صحبت بفرمایید و ای که مجامع حقوق بشری چه تکلیف و چه وظیفه‌ای در ارتباط داره؟
شما بهتر میفهمید که در مدت 20 سال نقد سریع حقوق بشری در افغانستان بسیار زیاد صورت گرفته، مخصوصاً از طرف نیروهای نظامی و انتظامی جامعه بنگالی که در افغانستان حضور داشتند. ولی این نقد که صورت گرفته افراد غیر محارب، افراد ملکی که تلفات دیده، متاسفانه نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح دنیا به اون شکل که عکس العمل نشان بده و یک دادخواهی درست کرده باشه متاسفانه که نکرده. این بار ما که فکر میکنم اظهارات شاهزاده بریتانیایی که به این شکل شده قسمی که لازم است از طرف نهادهای مدافع حقوق بشری شاید عکس العمل در پی نداشته باشه. این خود ما میفهمیم که فقط حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی از طرف نهادهای بین المللی مخصوصا مجامع غربی و هیچ یک افزار وسیله به خاطر از اینکه چطور بتونه کشورهایی که در اونجا حضور داره به هیچ افزار از استفاده بکنه.
تحلیلی را شنیدید از اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های شاهزاده هری، افسر انگلیسی که در افغانستان مأموریت‌های نظامی انجام داده بود. اما شما عزیزان شنونده، در جریان محرومیت دختران از تحصیلات دانشگاهی هستید و در روزهای گذشته واکنش‌های مختلفی در این زمینه وجود داشته و صحبت‌های مختلفی مطرح شده. آخرین صحبت هایی که در این زمینه مطرح شده، یکیشیه که ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، در یک پیام توییتری حضور زنان در دانشگاه ها، پارک ها و سالن های ورزشی را نماد بی‌عزتی، فساد و بی‌ناموسی خوان و افزود که دولت پیشین افغانستان این مسیر را برای زنان هموار کرده بود و طالبان اجازه نخواهد داد زنان و دختران افغانستانی از حقوقی که در نظام پیشین داشتند در آینده بهره‌مند شوند. ندیم اظهار کرده که اگر طالبان به زنان و دختران افغان اجازه گردش در پارک ها، ورزش در سالن های ورزشی و کار در مؤسسات بته در برابر خداوند چه پاسخی خواهد داشت. این اظهارات وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در حالی است که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، میگه که مسئله تعلیق آموزش موقتی است و کار روی مسئله ادامه داره. خبر دیگه این که امیر حسین عبداللهیان و بلاول بوتو زرداری، وزیران خارجه ایران و پاکستان، در گفتگوی تلفنی از محروم کردن دختران افغان از تحصیل ابراز نگرانی کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگو از وضعیت نگران کننده افغانستان و محروم کردن دختران از تحصیل ابراز تأسف و بار دیگر بر ضرورت شکلگیری دولت فراگیر در این کشور تأکید کرده. وزیر امور خارجه پاکستان هم در این تماس بر ضرورت ادامه تحصیل زنان در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم در این کشور تأکید کرده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب ساعت 7:03 است و ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه زنده انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشم. اما در برنامه گذشته انعکاس امضای قرارداد میان یک شرکت چینی و حکومت طالبان برای استخراج نفت حوزه دریای آمور مورد بررسی قرار دادیم. عرض کردیم که در ادامه گسترش روابط اقتصادی افغانستان و چین، دولت موقت طالبان برای استخراج نفت حوزه دریای آمور قراردادی را با یک شرکت چینی امضا کرده. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط دولت موقت طالبان، مطابق این قرارداد از مساحت 4500 کیلومتر مربع در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب استخراج نفت صورت خواهد گرفت. بر اساس این قرارداد شرکت چینی متعهد شده که طی یک سال 150 میلیون دلار و در طی 3 سال آینده 540 میلیون دلار در زمینه استخراج نفت حوزه شمال افغانستان سرمایه گذاری بکنه. درباره جزئیات بیشتر این قرارداد امید خرم، سخنگوی جدید وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، با همکارم حسین زاده توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
سلام، وقت شما بخیر. حوزه نفتی آمودریای افغانستان که در شمال افغانستان موقعیت داره و در برگرینده 3 ولایت شمال افغانستان است که از جمله ولایت جوزجان، سریپول و فاریاب است. برای 25 سال به شرکت چینایی آف چین به قرارداد داده شده که طول قراردادشان 25 سال هست و در سال ابتدایی یا در سال اول 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و همچنان برای 3000 تعداد کسایی از افغانستان، اهالی افغانستان به خاطر کار زمینه مساعد می شود و همچنان این ساحه مساحت مجموعیشان 4500 کیلومتر مربع است و به سالهای بعدی یعنی در دوره اکتشافی 540 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود. در این قرارداد ریالیتی افغانستان که هستن 15% به نظر گرفته شده و همچنان 20% شراکت یا 20% منفعت برای شرکت مواد نفتی داده می شود که فرمولی که ما در قرارداد با جانب چینایی آن را ذکر کردیم، به سالهای بعدی امتیازات دیگه هم به مردم افغانستان و ملت افغانستان خواهد رسید و همچنان بعد از 3 سال افغانستان از لحاظ نفت خودکفا خواهد شد. و همچنان نگفته نباید گذاشت که مردم افغانستان از این قرارداد خیلی خرسند هستند و استقبال میکند، چون در حصه نفت اولین گامی هستند که امارت اسلامی افغانستان در این راستا تا اکنون در افغانستان به این اندازه یک قرارداد بزرگ داره یا استخراج بزرگ و اکتشاف و استخراج و پروسس بزرگ در افغانستان صورت نگرفته. اولین بار هستند که امارت اسلامی توانسته همچون قرارداد را عقد کند.
امید خرم بود، سخنگوی جدید وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان. روز پنجشنبه بر اثر لغزش زمین شماری از کارگران معدن طلا در بدخشان گیر ماندند که ساکنان محلی و نیروهای امداد در تلاش برای بیرون آوردن اونا از زیر خاک هستند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان به خبرنگار خبرگزاری دولتی باختر گفته که یک تن از معدنچیان گیرمانده زیر آوار بعد از 40 ساعت سالم و صحتمند توسط تیم نجات بیرون کشیده شد. فرد نجات یافته برای درمان به بیمارستان مرکزی بدخشان در شهر فیض‌آباد منتقل شده و تلاش برای نجات دو گیرمانده دیگه هم به شدت جریان دارد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمی خاوری. میخوایم که جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. جزئیات بیشتری از حادثه معدن طلا در بدخشان بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، بعد از زلزله دو شب پیش تعدادی از کارگران یک معدن در ولسوالی واهان ولایت بدخشان زیر آوار گیر ماندند. اونجا تپه های خاکی بوده که بعد از اینکه زلزله شدت میگیره او تپه های خاکی لغزش پیدا میکنه و در واقع خاکی همه اون تپه ها روی زمین میریزه. به گفته مقامات محلی در بدخشان 30 تن از کارگران در زیر این آوار گیر ماندن که لحظات پیش معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان هم گفت که کار نجات با سرعت تمام پیش رفته است و دقیق ساعت 12:50 ظهر امروز یکی از گیرمانده ها نجات داده شده که قرار است توسط چرخبال های نظامی به بیمارستان ولایتی فیض‌آباد در بدخشان منتقل بشه و دو تن از گیرمانده ها هنوز زیر آوار هستند و کار نجاتشان به هر شکل ممکن ادامه دارد تا کنونی سلامت از زیر آوار بیرون کشیده شوند.
بله. آیه خاوری، اطلاع در ارتباط با افرادی که گیر ماندن در داخل معدن یک مقداری زد و نقیز هست. شما میدونین که مشخصا چند نفر در این معدن طلا در بدخشان گیر افتادن و ای که اطلاعات بیشتری از این فرد نجات یافته دارید شما یا خیر؟
بله، بعد از اینکه این واقعه اتفاق افتاد دیروز مقامات محلی توسط چرخبال به ولسوالی واهان بدخشان رفتن، اونجا جایی که تپه خاک لغزش پیدا کرد و تعداد از کارگران در زیر آوار گیر ماندن. اما منابع محلی دیدگاه متفاوت تری دارن، میگن که گیرمانده ها در زیر آوار بیشتر از 10 نفر الا 12 نفر هستن. اما مقامات محلی این را رد میکنن، میگن 30 نفر در زیر آوار گیر مانده که یک اون هم که امروز نجات داده شد و کار برای نجات دو تن دیگر را ادامه داره. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگه که چون وسایل مدرن و پیشرفته برای نجات اینها در اون ولسوالی وجود نداره، از امکانات حداقلی که در دسترسشان است برای نجات کارگران زیر آوار استفاده میکنن تا اینکه اونا نیز سلامت بیرون کشته شوند. اون یکی که امروز ساعت 12:50 ظهر نجات داده شد سلامت است و فقط برای اینکه حالش قطعی بهبود پیدا کنه توسط چرخبال‌های نظامی قرار است که به بیمارستان ولایتی منتقل بشه که تا الان هم ممکن این اتفاق افتاده باشه. گیر ماندن در زیر آوار و معادن در شمال شرق افغانستان، مخصوصا در ولسوالی‌های مانند چاهاب و رستاق در تخار و ولسوالی‌های بدخشان حرف جدیدی نیست. هر از گاه این اتفاق میفته و هر از گاه ما شاهد چنین رخدادهای یا رویدادهای بودیم که گزارشاتی داشتیم و لغزش زمین و همچنان باران بیش از حد معمولا سبب میشه تا چنین اتفاقاتی بیفته که در تازه ترین مورد زلزله‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد آسیب‌های در نقاط مختلفی کشور وارد کرد که من جمله میشه بدخشان را انگ شمار اضافه کرد. بدخشانی که پر از معادن است و کارگران زیادی که بالاتر از 20,000 نفر تا الان در بخش های از بدخشان مصروف کار در معادن هستند که یک بخش کوچک از اونها در یک از دره های ولسوالی یاوان بدخشان زیر آوار گیر موندن که حال کار برای نجاتشان ادامه داره و بخششان هم نجات داده شده.
بله، نحوه کمک رسانی تا به حال چطور بود آقای خاوری؟ آیا نیروهای امدادی و وسایل فنی برای نجات گیرمانده ها به قدر کافی وجود داره؟
بله، به خاطر روحیه گرفتن مردم، به خاطر اینکه حکومت نشان بده در کنار مردم هست، مواد لازم مانند خیمه و مواد غذایی هم از طریق یک از چرخبال های وزارت دفاع حکومت طالبان به یاوان بدخشان منتقل شده و دیروز هم ناوقت های دیروز والی بدخشان با جمعی از رؤسای ادارات دولتی به شمول رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت هم توسط چرخبال به ولسوالی یاوان بدخشان رفتن، جایی که لغزش کوه تعدادی را زیر گرفته و هنوز کار برای نجاتشان ادامه دارد. فعلا مقامات محلی طالبا در ولسوالی یاوان هستند تا کار را سرعت ببخشند و کسانی که در زیر آوارگیر مونده و را دوباره نجات بدهد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین. وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.
مراسم بزرگداشت فضل الله زرکوب شاعر افغانستانی ظهر امروز با حضور جمعی از چهره‌های ادبی و فرهنگی ایران و افغانستان در محل دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مراسم که محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم حضور داشت، سخنرانان مراسم کارنامه ادبی فضل الله زرکوب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی از سخنرانان این مراسم با همکارم غزل حسین زاده که در این مراسم حضور داشت در مورد برگزاری این نشست توضیحات بیشتری داد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان. ما در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد در قطب علمی فردوسی و شاهنامه هستیم و امروز مراسم نکوداشت مرحوم فضل الله زرکوب شاعر توانمند افغانستان برگزار شد به همت انجمن پایندان و با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه. و ما در اینجا در این اواخر چندین بار مراسمی درباره بزرگان ادبیات و دانش افغانستان دیدیم و این کار رو باید ما واقعا قدردانی بکنیم به جهت اینکه همواره چراغ ادبیات افغانستان رو در اینجا روشن نگه داشت. و اما مرحوم فضل الله زرکوب شاعر توانمند ما متولد سال 1333 که سالها در داخل کشور حضور داشتن و تحصیلات خودشون رو در اونجا دنبال کرده بودن، بعد از اون مدتی در ایران مهاجر بودن و بعد از اون هم سالها در کشور دانمارک سفری میکردن، یکی از شاعران ما بودن که هم در حوزه شعر فعال بودن و هم در حوزه دانشهای ادبی و پژوهش‌های ادبی. از ایشان مجموعه شعرهای منتشر شده از جمله کتاب سنگ فلاخن و برج خاکستر و همچنین یک پایان نامه دانش دوره کارشناسی ارشد ایشان داشتن با عنوان بررسی شعر مقاومت افغانستان که این هم به صورت کتابی در دست چاپ هست. و امیدوار هستیم که مجموعه شعرهای چاپ نشده مرحوم زرکوب و همچنین این پایان نامه ایشان هم به زودی منتشر بشه.
محمد کاظم کاظمی بود شاعر افغانستانی. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا میگوید که 8 پروژه پیشنهادی شهرداری کابل در 2 هفته گذشته به ارزش 750 میلیون افغانی تصویب شدند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که چهره کابل در 1.5 سال گذشته پس از آمدن امارت اسلامی تغییر کرده. بر بنیاد گفته های آقای برادر، کارهای عملی در بخش صفایی شهر و بازسازی سرک ها در حال حاضر در کابل جریان دارد. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان می افزاید که با عملی شدن پروژه های بزرگ ملی در کشور، اقتصاد مردم هم بهبود خواهد یافت. با این حال شماری از باشندگان پایتخت میگویند که بازسازی سرک ها و وصل کردن مناطق به یکدیگر و منظور جلوگیری از ازدحام اقدام مثبت است. بر بنیاد آمارهای شهرداری کابل، این اداره در حال تطبیق 40 پروژه در بخش ترمیم و ساخت و ساز سرک ها، 4 راه‌ها، ایجاد غرفه ها و سایر خدمات عامه در نقاط مختلف پایتخت است. ساخت اولین شفاخانه تالاسمی در هرات با حضور مسئولین محلی، تاجران و خیرین این ولایت آغاز شد. آصف رحمانی مسئول بخش بیماران تالاسمی در شفاخانه حوزوی هرات میگوید در حال حاضر 500 بیمار تالاسمی در حوزه غرب وجود دارد که این افراد با کمبود خون، نبود جای مناسب برای درمان و دیگر مشکلات روبرو هستند. رحمانی بیان داشت در حال حاضر افراد متخصص در بخش تالاسمی وجود دارد، اما یگانه چالش آن نبود یک شفاخانه معیاری میباشد. رحمانی اطمینان داد با ساخت این شفاخانه دیگر نیاز نیست که هموطنان ما برای درمان به بیرون از کشور بروند. مسئول بیماران تالاسمی در شفاخانه حوضوی هرات خاطر نشان کرد یک بخش این شفاخانه با پیوند استخوان اختصاص داده خواهد شد، چون کودکان کمخون ارسی نیاز به پیوند استخوان هم دارد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
بحث بیماری تالاسمی یا کمبود خون در بدن کودکان از جمله مواردی است که همواره نگرانی ها را در بحث مسائل صحی و درمانی در ولایت هرات بیشتر از قبل کرده. شماری از کودکانی که مبتلا به این بیماری هستند، متاسفانه که در داخل افغانستان امکان تداوی و معالجه این کودکان وجود نداره و مجبور هستند که خانواده های این کودکان آنان را به خاطر تداوی به کشورهای خارجی منتقل بکنند. اما در این اواخر بحث بر سر ایجاد مراکز و شفاخانه‌های معیاری به خاطر تداوی امراض تالاسمی در ولایت هرات جدی‌تر شده. شماری از تاجران، خیرین و افراد نیکوکار در ولایت هرات همراه با مسئولان حکومتی به فکر این شدند که شفاخانه مجهزی را در ولایت هرات ایجاد بکنند که تا کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی مجبور نشوند که به خاطر تداوی خودشان هزینه های هنگفتی را در خارج افغانستان هزینه بکنند و با مشکلات فراوانی روبرو شوند. بر همین اساس سنگ تهداب اولی شفاخانه امراض تالاسمی در ولایت هرات با حضور مسئولان حکومتی، افراد خیر و تاجران و شمار زیادی از شهروندان ولایت هرات گذاشته شد. مقام های بیمارستانی در ولایت هرات تاکید می کنند که چنین مرکز درمانی در افغانستان نیاز هست و باید هر چه زودتر این شفاخانه ساخته بشه و پس از تجهیز بیماران تالاسمی دیگر مجبور نشوند که افغانستان ترک بکنند و باید در این مرکز درمانی معالجه بشوند.
و به زیربنای 420 متر در 4 طبق آباد میشه. البته مصرف اعمار همی تعمیر تنها بدون تجهیزات در حدود 400 هزار دلار آمریکایی تخمین زده شده.
در این مراسم که برگزار شده بود، محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات از تاجران و خیرین ولایت هرات قدردانی کرد و تاکید کرد که تاجران و سرمایه داران ولایت هرات همیشه وقت به خاطر حفظ و مراقبت از بناهای تاریخی و فرهنگی و همچنان ایجاد مراکز عامل منفعه کوشا بودند و پیش قدم.
مسجد جامع هرات یک کار اصولی و ارزشمند بود پیش تا. در زمان کرونا شما بسیار کمک کردین و حرمت کردین. یک کار نیکی از حال من میخوایم که از عزیزانی که در این جمع هستند، از کسانی که کمک کردند، دوباره حرمت کنند، دوباره کمک کنند.
از سوی هم مسئولان صحی در ولایت هرات وجود شفاخانه تالاسمی را یک نیاز مبرم دانسته و میگویند در حوزه غرب 500 طفل مبتلا به کمخونی ارسی به سر رسیده است. آنان تاکید میکنند که با ساخت این شفاخانه علاوه بر کاهش مرگ و میر افراد مبتلا به تالاسمی، از رفتن این افراد به خارج کشور جلوگیری میشود.
و خوشبختانه ما میخواهیم که یک بخش معیاری عملیاتخانه برای پیوند استخوان را ما داشته باشیم. شما میفهمیم که یک راه علاج این طفلای مصاب تالاسمی یا کمخونی پیوند استخوان یا هم عملیات پیوند استخوان که ان شاء الله برای آینده ها در یک بخش از ان شاء الله این عملیات ها انجام خواهد شد.
با این همه مقام های اداره محلی ولایت هرات تاسیس شفاخانه تالاسمی را اقدام مقدس دانسته و میگویند این شفاخانه بر علاوه این که برای افراد مبتلا به بیماری کمخونی سهولت ایجاد میکنند، برای کسانی که در اعمار و تجهیز این شفاخانه کمک کردند صدقه جاریه محسوب میشوند. مولوی نوراحمد اسلامجار که در این مراسم سخنرانی میکرد تاکید کرد که کمک و همیاری در ایجاد مراکز درمانی از اهم واجبات است و باید توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد.
ما و شما در هرات، زون غرب، بلکه افغانستان به اذن الله جل جلاله شفاخانه خیریه برای کسانی که به امراض سرطان خونی و مریضی مشکل علاج سرطان خونی گرفتار هستند، ما برایشان سهولت حاصل میکنیم که در همه برهه از زمان قدمی بسیار بزرگ و مبارک است. الله جل جلاله همه ما و شما قبول بکنه.
دکتران در شفاخانه حوضوی ولایت هرات میگویند تالاسمی یا کمبود خون یک بیماری ژنتیکی و یا ارثی است و در کودکانی که مبتلا به این بیماری هستند از سنین 3 ماهگی علائم آن مشخص می شود.
گزارش فیض احمد محمدی بود در مورد آغاز ساخت اولین شفاخانه تالاسمی در هرات. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم، ما یکی دو تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. حکومت طالبان اسامی 10 رسانه را که به صورت غیابی محاکمه میشن منتشر کرد. ظریف کریمی رئیس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی اعلام کرد مدیران روزنامه‌های 8 صبح کابل، اطلاعات روز، راه مدنیت، خبرگزاری های آماج نیوز، خبرگزاری افغان، رها، افق، پیشگو و سایت نیمروخ به صورت غیابی محاکمه میشن. این رسانه ها به تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افغانی و طرح اتهامات علیه این گروه بدون سند و مدرک متهم شده اند. در گزارش ها به زمان محاکمه این رسانه ها اشاره نشده. مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که در اولین سال حکومت طالبان بر افغانستان 245 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را ثبت کرده. در این مدت دست کم دو فعال رسانه‌ای افغانستان هم به دلیل خشونت جان خودشان را از دست دادند. با گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که در آخرین روز سال 2022 منتشر شد، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 600 رسانه بسته شده، صدها خبرنگار و کارمند رسانه ای کشور را ترک کردند، زنان خبرنگار با حاشیه کشیده شده و آزادی رسانه ها و آزادی بیان و شدت محدود شده. یک خبر دیگرم خیلی سریع عرض بکنم که نیروهای مرزی دولت موقت طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه مرزی تورخم برای رفت آمد مسدود شد. گفته میشه که در این درگیری یک غیر نظامی افغان کشته و یک افسر پاکستانی هم زخمی شده. مقامات دولت موقت طالبان و پاکستان اظهار نظری درباره این درگیری مرزی انجام ندادند. درگیری مرزی در تورخم در حالی با وقوع پیوسته که تنش‌ها بین دولت موقت طالبان و پاکستان افزایش یافته است. خب، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. طالبان پس از امضای قرارداد نفتی با شرکت چینایی به صادرات نفت امیدوار شده است. وزیر معادن حکومت طالبان پنجشنبه از امضای قرارداد بین کابل و یک شرکت چینایی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا در شمال این کشور خبر داده بود. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این اولین بار است که چنین قراردادی بین افغانستان با یک کشور خارجی منعقد شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت حکومت طالبان، امروز در مراسم رسمی عقد قرارداد استخراج نفت آمودریا با شرکت چینایی گفت با آغاز کار استخراج نفت از حوزه نفتی آمودریا تا 3 سال دیگر نفت افغانستان به دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. این مقام طالبان مجموع ارزش چاهای نفت حوزه آمودریا را حدوداً 7 میلیارد دلار معادل 87 میلیون بشکه تخمین زد و افزود که در این پروژه 540 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و برای بیش از 3000 نفر زمینه کار ایجاد می شود. قرارداد استخراج نفت بین وزارت معادن و نفت افغانستان و شرکت چینایی CPIIC در حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان، و وانگ یو، سفیر چین در کابل به امضا رسید. مارک پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان، در دیدار با ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، خواهان لغو ممنوعیت‌های وضع شده بر زنان و دختران شده است. یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در رشته توییتی امروز از دیدار مارک پوتزل، معاون فرستاده سازمان ملل در افغانستان، با مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خبر داده است. در این دیدار معاون فرستاده سازمان ملل از سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خواسته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان را لغو کند. پوتزل همچنین گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و کار با نهادهای غیر دولتی توسط طالبان و همه مردم افغانستان آسیب می‌رساند. پیش از این پوتزل با شماری از مقامات بلندپایه طالبان دیدار و در رابطه با اوضاع جاری کشور گفتگو کرده بودند. پوتزل در حالی با سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار می‌کند که این وزارت چندی پیش با صدور حکم تحصیل دختران را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. طالبان اما تاکنون در رابطه با این دیدار اظهار نظری نکرده است. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه افغانستان را نگران کننده خواند. وزارت امور خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده است که در این تصمیم به نشانه حمایت از آرمان‌های مردم افغانستان برای ساختن آینده سلامیز و مرفه بازبینی شود. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن است که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیاری از آنها امیدوار بودند با تحصیل در دانشگاه بتوانند به کشور خود خدمت کنند. سفارت طالبان در پاکستان از آزادی 524 پناهجوی افغان به شمول 54 زن و 97 کودک از زندانهای کراچی خبر داده است. این سفارت امروز با نشر توییت نگاشته است که تمام این پناهجویان امروز عازم افغانستان شدند. گفتنی است که در روزهای اخیر پاکستان شمار زیادی از پناهجویان افغان را به دلیل نداشتن مدارک اقامت بازداشت و زندانی کرده است. در آخرین مورد منابع خبری امروز به روزنامه 8 صبح گفتند که پلیس پاکستان یک خبرنگار افغان را به نام اسدالله سلطانی بازداشت کرده است. به گفته منابع، سلطانی در پست تلاشی پلیس پاکستان در شهر حیدرآباد بازداشت شده است. اداره کل مهاجرت ترکیه اعلام کرد که بیش از نیمی از مهاجران اخراج شده از این کشور در سال 2022 پناهجویان افغان بودند. اداره کل مهاجرت ترکیه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 124441 مهاجر را در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است که از این تعداد 68290 نفر افغانستانی بودند. مقامات ولایت آگری در شرق ترکیه نیز جمعه شب اعلام کردند که 227 مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. اخراج مهاجران افغان از ترکیه در حالی روی می‌دهد که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان چندی پیش از کشورهای جهان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را به صورت اجباری از کشورهایشان اخراج نکنند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران شدید همراه با سیلاب در 15 ولایت این کشور هشدار داد. ریاست هواشناسی افغانستان هشدار داد تا امروز و فردا احتمال بارندگی و بارش شدید برف در ولایات پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، وردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اورزگان، زابل، قندهار، هلمند، فراه و بدخشان وجود دارد. بر اساس اطلاعیه هواشناسی افغانستان مقدار بارش برف در این ولایات حدود 35 سانتی متر و مقدار بارندگی حدود 25 میلی متر پیش بینی شده است. تاکنون ولایات مختلف افغانستان شاهد افزایش بارش برف و بارندگی نسبت به سال گذشته در این کشور بوده است. ریاست هواشناسی افغانستان در حالی از وقوع بارش‌های شدید در شماری از ولایات این کشور طی دو روز آینده خبر داده که پیش از این به دلیل بارش برف سنگین همه راه‌های مواصلاتی در ولایت غور مسدود شده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد کار اصلی دشمنان واژگون سازی حقیقت و واقعیت هاست و تلاش میکنند علاوه بر منحرف کردن و زشت جلوه دادن حقایق زیبای جامعه وضعیت ناامید کننده ارائه دهند. پس از درگذشت مهسا امینی برخی شهرهای ایران با تحریک دشمنان جمهوری اسلامی و رسانه های ماند و ضد انقلاب با اختشاش روبرو شد. اختشاشگران به اماکن و اموال عمومی خسارت وارد کردند و همچنین تروریست ها در برخی شهرها شماری از نیروهای امنیتی و پلیس ایران را هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره بر راهبردهای دشمنان در عرصه رسانه گفت که دشمنان با تداوم تحریم ها حتی از دادن دارو برای بیماران صعب العلاج نیز خودداری کردند. سرلشکر سلامی افزود در جهت حفظ و برقراری امنیت و عزت دادن به مردم تلاش میکنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در مانور ذوالفقار 1401 ارتش با استفاده از تجهیزات بومی و توانمندی های نیروی انسانی مجرب اهداف ترسیم شده محقق شد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با اشاره به حضور کندک های زرهی، توپخانه، پیاده، مکانیزه، پهپاد، جنگل و هوانیروز در مانور ذوالفقار 1401 ارتش افسود که نیروی زمینی ارتش در این مانور با اجرای تاکتیک ها و تکنیک های نوین به ویژه در حوزه پهپاد و هوانیروز برگ زرین دیگری را از توانمندی ها و ظرفیت های خود نشان داد. سرتیپ حیدری مانور ذوالفقار 1401 را در نوع خود بی‌نظیر خواند و افسود که برای نخستین بار هوانیروز ارتش با هلیکوپترهای کبرا و ترابری توانسته عملیات نشست و برخاست روی ناوهای نیروی دریایی را در سواحل مکران با موفقیت به اجرا درآورد که این عملیات ترکیبی با نیروی دریایی ارتش بخشی از نمایش قدرت ناوگان هلیکوپتری ارتش را به همگان نشان داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار قدرت آتش و تحرک کندک‌های زرهی، توپخانه، پیاده و مکانیزه نیروی زمینی ارتش اشاره و عنوان کرد که با توجه به شرایط نامساعد جوی و ناهمواری زمین منطقه مانور، تجهیزات سنگین و فوق سنگین کندک‌های زرهی و توپخانه با اجرای عملیات تاخت و آتش سنگین توانستند با مرمی‌های نقطه‌زن و هوشمند کاملاً بومی مواضع و استحکامات دشمن را منهدم ساخته و عملیات رزم زمینی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران که پنجشنبه 8 جدی با رمز یا زهرا سلام الله علیها در مناطق جنوب شرق سواحل مکران حد فاصل شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شده بود دوشنبه گذشته پایان یافت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
امروز در کلام ناب بیتفا شما عزیزان صحبتهای حجت الاسلام آقا تهرانی را خواهیم شنید با این موضوع که مسئول اعمال خودت هستی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ما گاهی پی ای بر اوور میگردیم و یا مشکلات رو دوست داریم به این اون نسبت بدیم تا خودمون رو تبرئه کنیم. غربی ها یه اصطلاحی دارن میگن که طرف دینای میکنه، انکار میکنه چیزی که بهش نسبت میدن. این همه جا هست. خلف وعده میکنم، میخوام گردن یکی دیگه بندازم، چکام وا میخوره، میخوام گردن بازار بیاندازم، خودم چی؟ درسم و تکلیفم و انجام نمیدم، میگردم کسی رو پیدا کنم. دیدید حتی تو مسائل جمعی هم این بیماری محل اسف هست. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی که میاد مسئولیتی تو کشور قبول میکنه، تا چند وقت بنا میکنه همه ایرادا رو به قبلی‌ها نسبت میده و اینها، و انگار ایشون اصلا هیچ گناهی نداره، هیچ جرمی نداره، گویا اصلا هیچ مسئولیتی نداره. و ای یه جوری میشه که اصلا آدم نمیدونه به کی باید بگه که آقا این کار خرابه. من به خاطر دارم که دوزدام همین کارو میکنه، چرخ رو دوزیده بود، پریده بود رو چرخ بابا، ای صاحب چرخ داد میزد دوز بگیرش، دوزم رو چرخ داد میزد دوز بگیرش. ای بابا ما نفهمیم دوز کی هست، چرخ رو برد. خواهی این درست نی؟ اقلا دوزی باش ولی راستو باش. این تو همه کارا هست ها، تو زندگیمون هست، تو دعواهای خانوادگیمون هست، تو مسائل سیاسیمون هست، مسائل اجتماعیمون هست، مسائل اقتصادیمون هست. فرار از سوال نباید کرد. قیامت هم شب اول قبر هم همینه ازتون میپرسن، نمیگن که آقای ایکس چی تو بود، آقای ایگرگ چی تو بود، شما را میپرسن. مگه میشه فرار کرد؟ و این کار خیلی بدیه. بنابراین ما باید اول یک کاری که میکنیم اینه که ارادهمون رو بهش برسیم، تصمیماتمون رو جدی بگیریم. اراده ما خیلی از کارا که انجام نمیشه، من دیدم با دوستان زیادی گاهی به مناسبت صحبت میکنم، آخ چرا موفق نبودی؟ میاندازه گردن اینو. چرا زن نگرفتی؟ میاندازه گردن اینو. چرا پول نداری؟ میاندازه گردن اینو. قبول دارم اینا اونم ایراد دارن، اونا که معصوم نیستن، ولی فعلا شما خودتون رو سر تشت میشونی، خودتون رو محاکمه کنی و در محاسبه این نکته جدیه که باید آدم ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، هر کسی باید خودش ببینه چیکار کرده. خودش گردن اینو اون خیلی، مثلا حتی گردن شیطان میاندازیم. تو قرآن هست میگن کار شیطان بود این توشو، قیامت شیطان گردن نمیگیره. من یه سوت زادم خودش اومد خواست نهایی لا ازینن لهم، من زینت دادم گناه رو برای نما، کاری دیگه نکردم که دوستم یقینه بگیرم بیارمش که خودش اومد. من خودم دیدم اینو. یه وقتی از نماز برمیگشتیم، نماز مرحوم آیت الله وحدت رضوان الله تعالی علیه بود، تمام شد بود، منزل ما هم تو از جلوی خونه آقا رد میشد. خب من همراهشون بودم، من سوالی نداشتم که بخوام ازشون چیزی بپرسم، فقط یه کاری رو گفته بودن انجام بده، من بنا بود برم انجام بدم، بیام خبرش بهشون بدم. خب من دیده بودم خیلی مرحوم آقای بهجت و حالاتشون رو میدونستم، روحیاتشون حال این بود چجوری هم، یه مقدار با فاصله میمادم که آدمایی که غریبن میان میخوان ببیننشون ببینن، ما که هر وقت میخوان ببینیم میبینیم، پس بذار یکی از اهواز اومده حالا آقا رو میخوان ببینه مثلا ببین. یه آقای بود بنده خدا، این همطور که آرام آرام داشت میومد خدمت ایشون، یهو گفتش که حضرت آقا، فهمیدم بله، گفتش که من میخوام آدم بشم. فهمیدم که خب بشو. گفتش که نمیشه. گفتن چرا نمیشه؟ گفت شیطونه نمیذاره. آقا یه دفعه من دم این پیر مرد 80-90 ساله عصا رو بلند کرد، کوش کوش بگونم کوش، تو الان کلشو بشکنم کوش. خب کسی نبود، شیطونی نبود. بعد تمام خودت نمیخوای؟ به کی میگردی؟ خودت نمیخوای؟ این واقعیتیست. یه مقداری این جلسات به اعتقاد من یکی از حسناش همین باشه که از بنده که آقاتونم تا اون عزیز بزرگواری که دم در وایستادن که اوشونم آقامونه نگاه کنه هر کسی به خودش. من چی؟ الان امام عصر گفته میشه که یاور نداره به حد کافی. اگه داشت میومد ما آنه نگاه نکنیم این آقا یاوره یا او. نه آقا خودم چی؟ چقدر من میتونم به امام عصر بگم که جونم آقا شما به من اعتماد رو من حساب؟ واقعا میتونم بگم؟ همه ما همینطور اینجوری که میشه میشه که هی به هوای همدیگه هستیم، مثل اونام که گفتن که بنا شد برن با همدیگه کو، گفتن هر کسی یه چیزی بیاره. یا آقا گفتی که او بقیه گوشت و نونو میارن ما پیازشو میاریم. یا آقا گفت ببین بقیه بالاخره آب و چیزاشو ما پیازشو میاریم. یا آقا پیازشو که رسیدن اونجا اومدن بخورن و آقا سفره پر کن پر کن یه ده بیست پیاز آورده بودن با پیاز که نیفیه شکم سیر کرد که ببخشیدا ما هممون باره اون باره پیازه ها. چون به امیدیم که اون آقا به امیده که اون نونه بیاره دوم که اون گوشته بیاره دوم آقا دیگه نمیشه. شما چی؟
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
شاهد و ساغر نمی کنم من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم.